أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وإن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو وإن لم يكن بخال عن الإشكال بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد، إلا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل. با عرض سلام و آرزوی توفیق برای همه عزیزان، امیدوارم اوقات و لحظاتشون مملو از شادی و سرور و همراه با سلامتی خودشون و خانوادشون باشه. بعد از اینکه حجیت همه ظهورات از جمله ظهورات کتاب آسمانی قرآن رو ثابت کردن، رفتیم سراغ بحث صغروی که ببینیم اصل ظهور رو از کجا باید به دست آورد. فرمودن که یا ظهور به قطع و یقین احراز میشه، که اینجا مسلماً وقتی ظهور احراز شد کبرا هم میاد، یقیناً حجت خواهد بود و اتباعش واجب میشه. اما بعد وارد شدیم در این که اگر ظهور احراز قطعی نشد، برای عدم احراز قطعی ظهور سه صورت رو مرحوم آخوند در نظر گرفتند. یک، شک در ظهور یا عدم احراز یقینی ظهور به خاطر احتمال وجود قرینه باشه. متکلم فرموده رأیت اسدن، قرینه یم به دست ما نرسیده، احتمال میدیم قرینه یرمی بوده به دست ما نرسیده. اینجا هرچند بعضی ها میخواستن بگن ابتدا میدیم سراغ اصالت عدم قرینه و بعد از انتفاع قرینه با اصل معلوم میشه اینجا ظهور هست، آخوند فرمودن نه، ما بل وجدان میبینیم اینجا دو قدم ور نمیداریم، دو مرحله طی نمی کنیم، اینجا جای اصالت و ظهوره. این بخش تا اینجا تمام شد، هرچند آخرش یه ففهمی داشتند. حال امروز وارد میشیم به این که شک در ظهور یا عدم احراز ظهور به خاطر شک در قرینیت موجوده. یعنی یه چیزی به نحو متصل در کلام متکلم وارد شده که احتمال میدیم قرینه برای احتمال خلاف ظاهر باشه. فرض کنید وقوع امر عقیب حذر به عنوان یک قرینه عامه متصل است، یا نه استثنایی که به دنبال چند عام ذکر شده. فرض کنید فرموده اکرم العلماء و جالس الفقراء و سلم الاصولیین الا الفاسقین منهم. این الا الفاسقین منهم یقینا به آخری بر میگرده، اما احتمال داره که به اون علما و فقرا هم برگرده، اون دعام هم به وسیله این استثناء تخصیص خورده باشند. خب اینجایی که احتمال قرینیت موجود رو میدیم چیکار باید بکنیم؟ شخصیتی مثل صاحب فصول فهمان که در اینجا اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم، شک میکنیم آیا علما یا فقرا در معنای حقیقی خودش استعمال شده یا نه، در غیر معنای حقیقی میگیم اصالت الحقیقه. ایشون میگه لازمم نیست حالا از این اصالت الحقیقه شما ظن نوعی استفاده بکنید، نه به عنوان تعبد. همین که شک کردیم، خواه ظن داشته باشیم خواه نداشته باشیم، چشما رو میبندیم و میگیم آقا عقلا در اینجا یه اصل تعبدی به نام اصالت الحقیقه دارن. بعد از این که این نظر رو از صاحب فصول اجمالا بیان خواهند کرد، نظر آخوند اینه که نخیر، ما اصل عقلایی تعبدی نداریم، اگر ظن نوعی در میان باشه بله، خب اگرم ظن نوعی در میان باشه به همون ظاهر عکس میکنه، در حالی که در محل بحث اونجایی که بحث ما از احتمال قرینیت موجود یا شک در قرینیت موجود ما ظنی نداریم. لذا آخوند نظرشونی که در این مورد کلام مجمل میشه، ظهوری نخواهد داشت، پس اون صغرایی که برای حجیت ظهور میخواهد که احراز ظهور باشه در اینجا احراز نمیشه. این مورد رو داشته باشید. فمان که و ان کان الاحتمال قرینیت الموجود، اگر کان اون عدم احراز ظهور، اگر عدم احراز ظهور به خاطر قرینیت اون چیزی باشه که الان در کلام ذکر شده، مثل اون الا الفاسقینی که در مثال ما در مثل اکرم العلماء و جالس الفقراء و سلم الاصولیین الا الفساق منهم اومده، فهوه و الم یکن بخالن عن الاشکال، هرچند از یه نظر دارای اشکاله که بناءً علی حجیت اصالت الحقیقت من باب تعمد، این اشاره به فرمایش صاحب فصول داره، ایشون فرمودن آقا این جوجه ها ما یه اصل عقلایی تعبدی به نام اصالت الحقیقه داریم. آخون فهمد نخیر، این اصل مواجهه با اشکاله، ما اصل عقلایی به نام اصل اصالت اصالت عدم القرینه نداریم. الا ان الظاهره، منتها ظاهر اینه که ان یعامل معه، چون اصالت الحقیقه اونجاییست که از باب ظهور باشه، از شعبه های ظهور باشه، نه به عنوان اصل تعبدی، پس معامله میشه با چنین کلامی، ان یعامل معه، با چنین کلامی، کلامی که با احتمال قرینیت موجود همراهه، معامله بشه معامله المجمل، مثل یک مجمل باش معامله بشه، یعنی نه دیگه اینجا ظهور احراز نمیشه، ظهوری نداریم تا او رو حجت قرار بدیم و کبرا رو در مورد او جاری کنیم. اما مورد سوم، اون جایی که نتونستیم قطع به ظهور پیدا کنیم، احراز قطعی ظهور نشده بلکه احتمالیه، اون جایی است که شک ما و عدم احراز ظهور به خاطر شک در وضع یا مفهوم عرفی باشه. یعنی اینکه ما احراز نمی کنیم ظهور رو به خاطر اینکه معنای موضوع له و لغوی رو نمیدونیم، نمیدونیم لغتن در لغت این لفظ برای چه معنایی وضع شده یا عرف این لفظ رو در چه معنایی به کار میبره. مثلا در قرآن کریم فرموده فتیمموا صعیدا طیبا. صعید رو فرض کنید نمیدونیم که آیا در لغت اون رو برای مطلق وجه الارض، مطلق روی زمین به کار بردن، هر چیزی که روی زمین باشه، چه خاک و شن و ماسه و اینها، یا نه فقط برای خاک وضع کردن، معنای موضوع له رو نمیدونیم، یا نه عرف اون رو در چه معنایی به کار میبره نمیدونیم. نمیدونیم عرف وقتی سعید رو به کار میبره در چه معنایی به کار میبره. چون نمیدونیم معنای موضوع له یا مستعمل فیه عرفی چیه، نمیتونیم احراز یقینی داشته باشیم نسبت به ظهور این لفظ. خب در اینجاست که علما گفتن آقا زنده باد قول لغوی، بریم ببینیم لغوی در این مورد چی گفته. از نظر لغوی این لفظ برای چه معنایی وضع شده یا عرف رو در چه معنایی به کار برده و با این مراجعه ما ظهور رو به دست میاریم. آخون خواهند فرمود نه خیر، ببینید و ان کان اون عدم احراز ظهور لاجل شک فی ما هو الموضوع له لغتن، به خاطر این است که شک داریم در اون معنایی که اون معنا موضوع له لفظ است در لغت، او فی ما هو الموضوع له لغتن او المفهوم من، یا فهمیده می شود از اون کلام عرفن در استعمالات عرفی، فلسلو یقتضی عدم حجیت الظن فیه. اینجا ما حتی اگر ظنم پیدا بکنیم، ظن در چنین موردی حجیتی نداره. فانه ظن فی انه ظاهر فوقش، ظن به ظهور هم داشته باشیم، ظن دیگه، ظن به ظهوره، اونی که ما گفتیم حجت خود ظاهره که حجتی، نه ظن به ظهور. ولی ما در ظن یه اصل اولیه رو داریم دیگه، الاصل حرمت التعبد بالظن الا ما خرج بالدلیل. فانه ظن فی انه ظاهر، اگرم ظن به ظهور داشته باشیم، این ظن به ظهور ظن در این است که این لفظ ظاهر در اون معناست. ولا دلیل الا علی حجیت الظواهر، کبرای ما حجیت ظواهره نه حجیت مظنون الظاهر. بعد که فرمودم که دلیلی بر حجیت ظن به این ظواهر نداریم، استدراک میکنه که بعضیا گفتن در این زمینه قول لغوی حجته. میریم سراغ لغتنامه. وقتی قول لغوی به عنوان ظن خاص باشه، یعنی دلیلی بر اعتبارش داشته باشیم و بشه حجت، ما خیالمون راحت میشه. آقا دلیل بر اعتبار قول لغوی چیه؟ مرحوم آخون چون حجیت قول لغوی رو قبول ندارند، ادله رو یکی یکی میارند و رد میکنند. اولین دلیلی که به عنوان پشتوانه و دلیل بر اعتبار حجیت قول لغوی آوردند اتفاق عملی یا سیره عملی علماست. اینو داشته باشید، سیره عملی، اتفاق نظر از نظر عمل. یعنی علما برخوردشون در کتاب‌ها و مقالات این گونه است که برای بیان معنای یک لغت به کتاب لغت رجوع می‌کنند، و اگر هم کسی با او محاجه بکنه با دیدن قول لغوی سکوت می‌کنه، قبول می‌کنه. پس علما عملا قول لغوی رو حجت می‌دونند. این یک، و سیره عملی عقلا علما. دوم، گفتن سیره عملی عقلا فراتر از علما، علما رو در بر می‌گیره، غیر علما رو هم در بر می‌گیره. عقلا برای پیدا کردن معنای یک لفظ سریع به کتب لغت مراجعه می کنند، و این سیره از سوی شارع هم رد نشده. این دلیل دوم. پس دلیل اول شد سیره عملی علما، دلیل دوم شد سیره عملی عقلا در عمل اعتنا می کنند به قول لغوی. دلیل سوم که پشت سر هم مرحوم آخوند خواهند آورد و بعد رس خواهند کرد، از سید مرتضی نقل شده که ایشون قائل به اجماع علما بر حجیت قول لغوی شده، اجماع قولی. یعنی نه تنها در عمل به قول لغوی اعتنا می کنند، در گفتار هم میگن قول لغوی حجته. مرحوم آخوند ابتدا سیره عملی علما و عقلا رو رد می کنند. سه تا اشکال میارن. اولا وجود چنین اتفاق نظری، چنین اتفاق عملی مسلم نیست. شما از کجا میگید همه علما یا همه عقلا به قول لغوی اعتنا میکنن؟ مگه همه عمل همه عقلا و علما به شما رسیده؟ و خیلی از علما رو ما نمیدونیم نظرشون چیه، چگونه عمل میکردن، یا عقلا چگونه عمل میکردن. این اولا اصل وجود این سیره ها رو قبول نداریم. ثانیا اگر هم چنین سیره ای وجود داشته باشه، سیره یا اجماع عملی در صورتی که کشف از نظر معصوم بکنه دارای ارزشه، در حالی که ما احراز نکردیم چنین سیره ای رو تا معلوم بشه که مورد تأیید معصوم هم هست. برای اینکه عقلا به اعتبار اینکه عقلا بودن، علما هم به اعتبار اینکه جزء عقلا بودن به این کار عمل میکردن، نه به اعتبار اینکه سیره خاصی که منشأ شرعی داشته باشه و مورد امضای معصوم قرار بگیره این سیره رو داشته باشند. ثالثاً، اشکال سوم، بر فرض که این سیره عملی برای علما و برای عقلا وجود داشته باشه، اما سیره از نوع عمله، لفظ نیست که به اطلاقش اخذ کنیم. وقتی عمله، عمل زبان نداره، لفظ نداره، لذا اینجا به قدر متحقن اخذ میشه. قدر متيقن اونجایی است که شرایط شهادت وجود داشته باشه، یعنی حداقل دولو قوی و بیشتر، اونم با شرط عدالت که گفتارشون برای انسان اطمینان آور باشه، نه اینکه هر سیره ای از هر عالمی و عاقلی. پس سیره عملی علما و سیره عملی عقلا نمیتونه پشتوانه حجیت قول لغوی باشه، اما اجماع چطور میرسیم؟ نعم، بعد از اینکه گفتیم دلیلی بر حجیت ظن به ظواهر نداریم، استدراک میکنیم نسب الی المشهور حجیت قول لغوی بالخصوص، نسبت داده شد که مشهور علما قول لغوی رو از باب ظن خاص با دلیل خاص، بالخصوص یعنی با دلیل خاص، حجت میدونند، حجت میدونند فی تعیین الاوضاع، در به دست آوردن وضعها، این که لفظ برای چه معنایی وضع شده. واستدل لهم، استدلال شده برای مشهور، یک به اتفاق العلماء، منتها این اتفاق عملی ها، سیره عملی، دو بل العقلاء، سیره عملی عقلاء، علی ذلک بر حجیت قول لغوی. چطور؟ حیث لا یزالون، زیرا همواره یستشهدون به قولهی، استشهاد می کنند این علما و عقلا به قولهی، یعنی به قول لغوی، فی مقام الاحتجاج، اونجایی که می خوان دلیل اقامه کنند، حجت اقامه کنند، یستشهدون بلا انکار من احدن، بدونی که کسی انکار بکنه، ولو مع المخاصمه و لجاج، حتی در اونجایی که مخاصمه و لجاج جای دشمنی و بحث، تا طرف مقابل قول لغوی رو میاره این طرف قبول میکنه. و ان بعض دلیل دیگری که سید مرتضی فرموده، دعوال اجماع علی ذلک، ادعای اجماع بر حجیت قول لغوی است. خب این سه تا دلیل رو داشته باشید حسابشون رو برسیم. و فیه اشکال در این استدلال، فرمود واستدل لهم به سه امر دیگه. اشکال این استدلال اینه که اول بریم سراغ سیره عملی علما و عقلا. ان الاتفاق لو سلم، اون اتفاق یعنی اتفاق عملی علما و عقلا، سیره عملی علما و عقلا، لو سلم، یعنی بلا قبول نداریم. شما از کجا میگید همچین سیره ای بوده؟ مگه همه عملکرد همه علما و عقلا رو به دست آوردید شما؟ پس اولا چنین اتفاقی نیست. لو سلم اتفاقه، اگر این اتفاق یعنی رخ داد، اون اتفاق یعنی اتفاق نظر. ان الاتفاق یعنی اتفاق عملی علما و عقلا، لو سلم اتفاقه، اگر قبول بکنیم که رخ داده است، فغیر و مفید. اشکال دوم اینه که اصلا مفید نیست، چون باید کاشف از دلیل معتبر باشه، کاشف از قول معصوم باشه. در حالی که اینا شاید به ما هم عقلا این کار رو میکردن، کاری به قول معصوم نداشتند تا بخواید بگید مورد امضا قرار گرفته. نه، غیر مفیدن. سه، ما ان المتيقن من، گذشته از این که قدر متيقن از اون اتفاق عملی علما و عقلا، هو الرجوع الیه ما اجتماع شرایط شهاده من العدد والعداله، اینه که اونها به قول لغوی با وجود شرایط شهادت رجوع میکردن. شرایط شهادت چیه؟ که شهادت رو میپذیریم من العدد، حداقل دو نفر باشن، والعداله عادل باشن، تا از گفتنشون اطمینان به دست بیاد. نه اینکه هر لغوی اگر اومد ادعایی کرد ما اون رو بپذیریم. پس اون دوتا دلیل اول مورد قبول نشد. اما اجماع، مرحوم آخون میخواد بگه نه، ادعای اجماعی هم که سید مرتضی بر حجیت قول لغوی آورده مورد قبول نیست. چرا؟ برای اینکه اجماع یا محصل باید باشه یا منقول. اگر اجماع محصله یعنی ما خودمون باید به دست بیاریم، ما چنین اجماعی به دست نیاوردیم. اگر اجماع منقوله، اولا در بحث اجماع خواهیم گفتش که ما اجماع منقول رو اصلا حجت نمیدونیم. ثانیاً بر فرض در جاهای اجماع منقول حجت هم باشه، در اینجا حجت نیست، برای اینکه به احتمال قوی این اجماع منقول مدرکیه. یعنی چی مدرکیه؟ یعنی این افرادی که شما قولشون رو جمع کردید و اجماع رو به دست آوردید، هر کدومشون به خاطر اینکه فکر میکردن عقلا قول لغوی رو حجت میدونن، حجت دونستن. این آقا به خاطر سیره عقلا حجت قرار داده، اون یکی حجت قرار داده، نفر دهم، نفر پونزدهم، نفر بیستم، نفر پنجاهم، نفر پونصدم، هر کدوم از اینها به خاطر سیره عقلا اجماع رو به اصطلاح قول لغوی رو حجت دونستن. حالا شما اجماع به دست آورید، فکر میکنید این اجماع تعبدیه؟ نه، این اجماع مدرکیه. پس توجه کنید، فهمید که ول اجماع المحصل و غیر حاصل. اگر منظور از اجماعی که سید مرتضی گفته اجماعی محصل باشه که خودمون به دست آورده باشیم، نه خیر، اینو به دست نیاوردیم. اجماعی که کاشف از قول معصوم باشه، ما به دست نیاوردیم. ول منقول و من منقول از اجماع، یعنی اگر اجماع منقول باشه، غیر مقبول، به نظر ما حجت نیست، مورد قبول نیست به خاطر عدم حجیتش، خصوصا فی مثل المسئله، مخصوصا در مثل حجیت قول لغوی، مما از اون مسائلی که احتمال قریبا، احتمال قریب داده میشه، احتمال قوی داده میشه، ان یکون وجه ذهاب الجله لولا الکل، این که دلیل رفتن اکثریت، اگه نگیم همه، این که اینا اومدن قول لغوی رو حجت دانستند، هو اعتقاد و انه، این بود که فکر میکردن این رجوع به قول لغوی، مما اتفق علیه العقلا، فکر میکردن این بر اساس سیره عقلاست. پس این اجماع مدرکیه، هر کسی بر اساس سیره عقلا فکر کرده قول لغوی حجته، گفته قول لغوی حجته. حالا شما اینا رو جمع کردید میگید اجماعیه، نه خیر، اجماعی نیست. خب اون متفق علیه العقلا، سیده عقلا چیه؟ من الرجوع الى اهل الخبره من كل سنه في مختص به، از اینجا مرحوم اخوند وارد دلیل چهارم میشه. چهارمین دلیل بر حجیت قول لغوی، چهارمین دلیل بر حجیت قول لغوی اینه که بگیم آقا عقلا همه متفق النظر هستند در این که در هر فنی به متخصص و مطلع اون فن رجوع می کنند برای درمان بیماریشون، میرن سراغ پزشک. برای تقلید کردن در مسائل دینیشون میرن سراغ مرجع تقلید. برای نقشه کشی ساختمان میرن سراغ مهندس. در تشخیص معانی کلمات هم فکر کردن که خب لغوی متخصص این فنه و به لغوی رجوع میکنه. پس حکم عقل و عقلا اینه که به لغوی از باب این که متخصص این رشته است رجوع میکنن. پس معلوم میشه قول لغوی حجته، قول لغوی حجته. مرحوم آخوند میفهمن که دلیل چهارمتون که حکم عقل به رجوع به متخصص باشه و لغوی رو به عنوان متخصص حساب بکنید، دوتا اشکال داریم. اشکال اول، آیا عقلا به هر متخصصی رجوع می کنند؟ یا متخصصی که به او اطمینان داشته باشند؟ شما چطور میشه با وجود ده ها دکتر به فلان دکتر خاص رجوع میکنید چون اطمینان دارید؟ یا نقشه خونه میخواید بکشید، از بین ده ها مهندسی که در شهر هست میرید سراغ مهندس خاص چون اطمینان دارید؟ پس اگر از گفتن لغوی اطمینان و وثوق حاصل بشه، ما به اون اطمینان حصولمون عمل، اطمینان و وثوقمون عمل میکنیم، نه به قول لغوی. اگرم حاصل نشه که بهش رجوع نمیکنیم عقلا و عقلاء. این اولا. ثانیا، درسته که عقلا به خبره رجوع میکنن، به خبره ها رجوع میکنن، اما لغوی کسی خبره نیست، تخصصا خارجه. لغوی فوقش اینه که زحمت کشیده موارد استعمال رو به دست آورده. اما بهش بگی آقا کدومی که از این معانی معنای حقیقیه، کدومی که مجازی، میگه من نمیدونم، من فقط دیدم لفظ در این معانی به کار میره، منم جمع کردم و نوشتم. لذا هیچ ملاک و مناطی هم برای حقیقی بودن یا مجازی بودن یک معنا در کتاب های لغت ارائه نشده. اگر شما بگید آه همون معنای اول حقیقی، بقیه میشن مجازی دیگه، اونی که اول آورده زودتر ذکر کرده بشه معنای حقیقی، اونی که بعدن آورده بشه معانی مجازیه. مرحوم آخون فهمد که نخیر، نمیشه اینو به عنوان یک ملاک قبول کرد. نقض میکنیم این ملاک شما رو در لفظ مشترک که میدانیم برای چند معنا وضع شده. بالاخره یکیشو اول میاریم، بعد بقیه رو پشت سر او قرار میدیم. نه اول بودن نشانه این است که این تنها معنای حقیقیه، نه غیر اول بودن دلیل بر مجازیته. در همه اون معانی حقیقته. پس با این بیان حجت بودن قول لغوی از باب دلیل چهارم که رجوع به متخصص باشه مورد قبول نیست. ببینید، عرض کردم فهمت از باب اتفاق عقلا، اون اتفاق عقلا چیه؟ متفق علیه العقلا من الرجوع الى اهل الخبرت من کل صنعت، این که رجوع میکنن به اهل خبره، به اهل اطلاع، متخصص در هر صناعت و رشته ای. فی ما، اون ما یعنی اون در اون صنعتی که اختص بها، اختصاص داره به اون ما، به اون صنعت. والمتيقن من ذلك، متيقن از رجوع اهل رجوع به اهل خبره، انما اشکال اولشه ها اینو قبول نداریم. آخون میگه چرا؟ المتيقن من ذلك، قدر متيقن، قدر مسلم از رجوع به اهل خبره، انما هو في ما اذا كان الرجوع موجبا للوثوق والاطمئنان، به هر متخصصی رجوع نمی کنند، به متخصصی رجوع می کنند که موجب وثوق و اطمینان باشه، یعنی به اطمینان به وثوق خودشون عمل میکنن، نه به قول متخصص صرفا. ولا یکاد یحصل من قول لغوی وثوق بالاوضاع، ممکن نیست از قول لغوی اطمینان به وضع پیدا بشه. این اولا. ثانیا، اصلا قول لغوی رجوع به لغوی موضوعاً از مسئله رجوع به اهل خبره خارجه، بل لا یکون اللغوی من اهل خبرت ذالک، اصلا لغوی اهل خبره به اوضاع نیست، بل انما هو من اهل خبرت موارد الاستعمال. لغوی فقط اهل خبره است نسبت به ذکر موارد استعمال، میگرده از افراد میپرسه اون معنایی رو که لفظ در اون معنا به کار برده میشود مینویسه، موارد استعمال رو مینویسه، نه معنای حقیقی و مجازی و اینها رو. بل انما هو این لغوی من اهل خبرت موارد الاستعمال. حالا چرا او رو اهل خبره اوضاع نمیدونیم، او رو متخصص وضع نمیدونیم؟ ادعای بداهت میکنه آخوند، بداهت ان همهو بدیهی است که تمام تلاش لغوی ضبط و موارده، نوشتن موارد استعماله. لا تعیین ان این منها کان اللفظ فیه حقیقتا و مجازن، نه اینکه به دنبال این باشه که تعیین بکنه که کدوم یک از اون موارد، لا تعیین ان این منها، کدام یک از اون موارد، کان اللفظ فیه، لفظ در اون این، در کدوم یک از اونها حقیقتا و مجازن. و الا یعنی و این کان اللغویو من اهل خبرت الوضع، اگر متخصص در وضع بود میتونست حقیقت مجاز را از هم تشخیص بده، لوضعو لذالک علامتن، یه ملاکی می آوردن، یه علامت و نشانه ای می گفتن که آقا اگر اینجوری گفتیم این معنا معنای حقیقی، بقیه مجازی هند، یا فلان جور ذکر کردن نشونگر مجازی بودنه. نه، علامتی برای حقیقت مجاز نیاوردن، همینجور چند تا معنا رو پشت سر هم ذکر می کنن. آیا خون شاید ملاک این باشه که هر کدوم رو اول ذکر کرده حقیقیه، بقیهش مجازیه، این خودش یه ملاک؟ آخون فهمد که نه، این ملاک رو نمیشه قبول کرد، مورد نقض داره. مورد نقضش چیه؟ بله، در لفظ مشترک، با این که میدونیم لفظ برای همه معانی، مثلا عین برای 70 معنا وضع شده، خب لغوی چیکار میکنه؟ میاد میشه عین معانی رو یکی یکی ردیف میکنه دیگه، طلا، نقره، ماهیت چیزی، خون، چشم، چشمه، جاسوس. حالا شما بیاید بگید همون یکی دوتای اول حقیقت بقیه مجازه؟ نه خیر. ولیس ذکره اولا علامت کون لفظ حقیقتا فیه، ذکره یعنی ذکر یک معنا، پس ولیس ذکر المعنا اولا، در مرتبه اول آوردن یک معنا، علامت کون لفظ حقیقتا فیه، در اون معنا معلوم میشه که لفظ در اون معنا حقیقته و در بقیه مجاز. چرا نیست؟ چرا این ملاک رو قبول نداره آقای آخوند؟ به خاطر انتقاض، به خاطر نقض که در لفظ مشترک یقین داریم برای همه وضع شده، اما بالاخره باید یکی اول ذکر کنیم، یکی دوم، یکی سوم، الی آخر. للانتقاض بالمشترک، این علت اون لیس ذکره علامت کون لفظ حقیقتا، للانتقاض بالمشترک، چون با لفظ مشترک مطلب نقض میشه، در لفظ مشترک یقین داریم برای همه وضع شده، اما چاره ای غیر از این نداریم که یکیشو اول ذکر کنیم بقیه رو بعدن. این به اون معنا نیست که اولی حقیقت بقیه مجازه، چون همه حقیقتند. پس این ملاک، ملاک تشخیص حقیقت از مجاز در کتب لغت نیست و ما لغوی ها رو متخصص در وضع و شناخت معنای حقیقی از مجازی نمیدونیم، بلکه اونا فوقش موارد استعمال رو میتونن جمع کنند و بگن که بله این لفظ در معنا به کار رفته، و صرف به کار رفتن لفظ در معنا، چون استعمال عام از حقیقت مجازه دیگه، ظهور درست نمی کنه. پس این دلیل چهارمی هم که برای حجیت قول لغوی آورده بودن مورد قبول نشد، اما دلیل پنجم جلسه بعد انشاءالله. و و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.